همه چیزی که ما باش درگیریم خطر داره، چون هیجان زدگی هیچ وقت نیست. سوء استفاده کردن از یک همچین موقعیتی اصلا هیچ وقت جواب نداده. ببینید، من منکر این نیستم که باید کار فرهنگی در این موارد انجام بشه، طبیعیه، هیچ عقلی نمیتونه منکرش بشه، ولی میخوام بگم که اینکه چطوری ازش استفاده کنیم این مهمه. ببین، ما همین الان که داریم حرف میزنیم چقدر نگاه‌هایی وجود داره که داره دنبال چه میدونم اجراهای آنلاین، نمیدونم از این جور چیزا، نمایشنامه‌خوانی‌های آنلاین میدن. اینا درست خوبم، اما ببینید اگر اشتباه در مورد اینا فکر بشه و اجراشون اجرای اشتباهی باشه، خودش میتونه تبدیل بشه به یک آسیب. یعنی میدونید صرف اینکه یک اینترنتی وجود داره، یک موبایلی وجود داره و آدم ها میتونن خودشون رو نشون دیگران بدن، این نمیشه که ما فکر کنیم دیگه در دوران کرونا تئاتر زنده است. نه، نیست. باید بپذیریم که تئاتر مرده است. باید بپذیریم که سینما با آن چیزی که ما توی صفحه تلویزیونمون میبینیم یا الان در تبلت و گوشی و کامپیوتر میبینیم چیز متفاوتی است و الان در حال حاضر سینمای ما مرده است به خاطر این بیماری، چون سالن ها چرخه اقتصادیشون متوقف شده. میدونیم
درست
اینا چیزهایی که هم مسئولین باید بپذیرن، هم آرتیست های ما باید بپذیرن و باهاش کنار بیان و درست برنامه‌ریزی کنن. این که ما صرفا بخوایم چیزی که الان وجود داره ها، یعنی شما از همه مدیران بپرسید همه چی گل و بلبل، هیچ اتفاق نیفته. سینما پرشتابتر از قبلش داره عمل میکنه، تئاتر همچنان رونقش رو، مصاحبه‌ای که میشه دوران بعد از کرونا درخشان‌ترین، چه درخشان‌ترینی، اقتصاد تئاتر نابود شده است. برای حداقل یکی دو سال آینده ما با بسته شدن اکثر سالن‌های خصوصی و بیکار شدن اکثر هنرمندان تئاتر
حالا آرش واقعا آره، من حرفتو قبول دارم، ولی چون باید در موردش واقعا صحبت بکنیم. من نمیگم نیستش اینجوری، اصلا بحثم این نیستش، که منم معتقدم که بخشی از اون چیزی که الان داره گفته میشه به هر حال قوت قلبهاییه که اگر گفته نشم ممکنه خیلی اصلا باعث بشه که روحیه آدم‌ها به هم بریزه، ولی از یه طرف اینم باید بپذیریم که اگه قوت قلب الکی بخوایم بدیم ممکنه دنبال راهکار نریم، یعنی باعث بشه که فکر بکنیم خب همه چی عادی و معمولیه و نه فکر بکنیم که خب چی کارش باید بکنیم. همه اینها رو قبول دارم، اما راجبش چون بحث زیاده یه مقدارم ممکن از موضوع صحبت ما دور بشه، فکر می‌کنم باید توی مجال دیگه صحبت بکنیم. سوال آخر من پاسخ بده، آیا خودتو به عنوان یه نمایشنامه‌نویس، به عنوان یه فیلمنامه‌نویس، مستقل از اون چیزی که در پایتخت اتفاق افتاده، به درستی اشاره کردی که تو هم لاجرم توی نوشتن فیلمنامه پایتخت تأثیر گرفتی از این ماجرا، برنامه‌ای داری برای اینکه یه چیزی مرتبط با کرونا بنویسی یا تولید بکنی یا نه فکر می‌کنی که حالا الان فعلا چیزی به ذهنت نمی‌رسه؟
نه حتما هست، به دلیل این که من فکر نمی کنم.
آخه یادم افتاد به یه کارگردان و نمایشنامه نویس نازنین که روز نمیدونم پنجم ششم هفتم هشتم اسفند ماه بود اعلام کردش نمایشنامه یک نمایشنامه با موضوع کرونا میخواد بنویسه، همون نمیدونم دو سه روز اول بود، خیلی هم تبلیغ کردن روش و اینا.
اینا از جمله همون چیزهای هیجان زدگیه که من که نمیدونم در مورد چی داریم صحبت میکنیم، ولی به هر حال فکر میکنم هیجان زدگیه. ولی میخوام بگم که من به عنوان کسی که در طول این سالها کارم نوشتن نمایشنامه اجتماعی بوده، ناخودآگاه چه حتی اگر خودم هم نخوام بهش بپردازم، این تاثیرش روی من خواهد داشت. من مطمئنم اولین کار، چون من اصولا وقتی دارم نمایشنامه مینویسم در مورد زمان حال مینویسم، در مورد آدم های امروزی مینویسم، در مورد آدم هایی که کنار دستم هستن و نمیتونم از این فرار کنم که آدم های کنار دستم دارن مسیر عادی زندگیشون به شدت مختل شده و پر از پستی و بلندی شده و پر از چاله شده. همین الان حالا گفتیم این بحث خیلی بحث امروز ما نیست، ولی من اون بخشی که فرمودین رو میخوام اینجوری توضیحش بدم که یک خبر خانه سینما دارم که 5000 نفر از اعضای سینما ایران با مشکل معیشتی الان.
بله درست.
میدونید این خیلی، من فکر تئاتر خیلی بیشتر، چون همیشه تئاتر شرایط.
بله بله کاملا درست.
که واقعیت اینه.
بله.
نه آن چیزی که داریم خیلی وقتا میشنویم از
درست. خیلی متشکرم ازت آرش، از توضیحاتت و از لطفت که با ما همراه شدیم.
متشکرم، جا معید باشی. درود بر شما، روز خوبی داشته باشین. سپاس از شما.
ممنونم، مرسی.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهی شما. 9:35 بریم به سراغ بخش بعدی برنامه گیومه.
نقطه سنج. میدونستین کاتارسیسم یه سبک هنریه؟
باور کن من اشتباه
از من
کتاب بخون یه ذره سر من
متوجه ندارم.
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه، میخونم.
خب اولا که کاتارسیسم نه، کاتارسیس این یه واژه یونانیه به معنای تطهیر، تزکیه و تخلیص. ریشه این کلمه کاتارینه به معنی پاک کردن. در عصر معاصر این کلمه که بیشتر توی حوزه پزشکی و علمی و مذهبی استفاده میشد به مباحث معاصر و البته هنری راه پیدا کرد. زمانی که یک اثر هنری در شما حسی از همزادپنداری به وجود میاره و این باعث غلیان احساسات و اندیشه هاتون میشه، اصطلاحاً دچار کاتارسیس شدید. فرهنگستان زبان و ادب فارسی روانپالایی رو در ازای این کلمه تصویب کرده. بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. اما بریم به سراغ مهمان بعدی. قرار هست گفتگو کنیم با جمعه رضا گوران، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر. آقای گوران سلام، صبح شما بخیر.
سلام، منم به شما با شنونده محترمتون صبح خیلی میگم.
درود بر شما. آقای جعفری در استودیو حضور دارم، با شما گفتگو میکنم.
رضا گوران عزیز سلام، صبح خیر، خوشحالم که خدمت هستم، با هم گفتگو میکنیم.
بایش
میکنم، صبحتون دارم. مخلصم. آقای گوران، ما داریم در مورد تاثیرپذیری هنرمند از محیط و اتفاقات پیرامونش صحبت میکنیم. قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشیم داشتم با آرش عباسی صحبت میکردم و از آرش همین سوالو پرسیدم، اینکه الان یه اتفاقی مثلا داره در جامعه میفته، ماجرای در واقع این بیماری فراگیر و اپیدمی بیماری کرونا و تأثیرات متنوعی که توی بخشای مختلف زیست ما داره میذاره، از اقتصادمون نمیدونم تا روابطمون تا نحوه در واقع نوع و شیوه زیستمون، اون چیزی که بهش میگن سبک تازه زندگی بعد از این بیماری، همه اینها خب به نوعی اتفاقات منحصر به فردی از این جهت که لااقل تو کشور ما یه چیزی نزدیک به یک قرن از آخرین بیماریه همگیر تقریبا فاصله داریم، بنابراین مثلا توی زندگی ما تکرار نشده است. میخوام بدونم، اینو میدونم در مورد صحبت کردیم که قطعا این اتفاق باعث میشه که توی تولیدات آثار هنری به نوعی منعکس بشه شرایط و چیزایی که تجربه کردیم، ولی سوالم اینه که آیا این منعکس شدنه و این وارد شدن به آثار هنری خیلی اونا رو تاریخ مصرفدار نخواهد کرد؟ چگونه میشود اینو واردش کرد بدون اینکه نگران این باشیم که در یک مقطع زمانی مشخص برای مخاطبان جذاب یا قابل درکه؟
ببینین، اولا که من اینو بگم که ما الان چون در خود واقعه هستیم، بنابراین وقتی در خود واقعه هستیم پیش بینی چشم انداز ها اصولا مشکل میشه. الان خیلی از دوستان نظریه پردازی میکنن برای دوران پسا کرونا، من اصلا با این اصطلاح هنوز مشکل دارم چون ما هنوز خود کرونا رو هم نمیشناسیم.
در
عجول بودن ما در نظریه پردازی، در مانیفست داده کردن همیشه کار دست ما داده. اونجایی کار دست ما داده که ما نتونستیم تعمق و تعمل لازم رو در واقع به کار بگیریم و یک واقعه رو ابتدا خوب بررسی کنیم، تأثیرش رو خودمون هضم کنیم، بعد تبدیل بشه به ایدئولوژی های فکری که میتونه اون ایدئولوژی های فکری فرم های تازه‌ای رو در هنر، فرم‌های تازه‌ای رو در جامعه، فرم‌های تازه‌ای رو در سیاست در واقع و حتی در اقتصاد برنامه‌ریزی بکنه. وقتی که ما هنوز اون فرم رو کامل نشناختیم و خیلی ادعای بزرگی اگر بگیم که ما الان کرونا رو شناختیم، تأثیراتش رو و حالا پسا کرونا رو می‌شناسیم، پس این اتفاقا خواهد افتاد. دیگر نمیدونم در دوران بعد از کرونا این نخواهد شد یا کرونا به ما آموخت. ببینید هیچ کدوم اینا نیست، اینا فقط یک سری شعارهای به قول آقای کیمیایی بوتیکی برای فضاهای مجازیه که متاسفانه ضربه اصلی را ما داریم از همین فضاهای مجازی میخوریم که بیشتر از اون که بتونه جریان سازی کنه داره لومپن سازی میکنه. و از اون مهمتر این که کسانی رو که یک در واقع ویترینی از فرهنگ و گاهی در واقع پوزشو گرفته بودن و پشتش ایستاده بودن رو داره دستاشون رو میکنه. یعنی ما داریم میبینیم که اون شخصی که مثلا فکر میکردیم به اصطلاح فرخته هستن، واسه هیچ وقت اینقدر همه فکر نمیکردیم به حال، ولی داره نشون میده که میتونه دست به چه سطحی از لومپنیسم بزنه و چطوری در واقع اون ماهیت حقیقی خودشو آشکار کنه. برای من وقتی چون این انهدامی یک بیگ بنگ داره اتفاق میفته، ما هنوز نمیتونیم بفهمیم که چه جهانی قراره بعد از اون شکل بگیره و حالا بریم برای اون جهان ساختار اصول قواعدش رو تعریف کنیم ببینیم اصلا کجاست. اما خوبه که عمیق باشیم در همین لحظه، به همین لحظه رو به صورت گسترده شکل کنیم. ببینید آدورنو میگه که بعد از آشویتز هنر وجود نداره. این نظریه بعد از آشویتز، حالا به هر دلیلیه من کاری به واقعش ندارم، داره صادر میشه. یعنی اون از اون واقع گذشته و حالا داره به این نتیجه گیری اتفاق.
خب آره، ولی سوال من آقای گوران مرتبط با تولید اثر مبتنی بر واقع است. اینکه الان ما الان داریم یه چیزی رو تجربه میکنیم، مثلا زیستمون تغییر کرده از این جهت که نوع تازه‌ای از ارتباط با همدیگر رو داریم میبینیم. نمیدونم، برای خیلی از ماها این مدت زمان طولانی در خانه ماندن اصولا چیزی بوده که خیلی تجربهش نکردیم. همه اینها ممکنه ایجاد اینو جذابیت بکنه، برای اینکه مثلا با خودم فکر بکنم که خب مثلا چه میدونم، من یه نمایشنامه بنویسم که موضوعش رابطه یه توی خانواده باشه بعد از این داستان. یعنی بعد منظورم حین این داستانه، اینکه ما مجموع ساعتهای بیشتری کنار هم دیگه باشیم، ما بیرون نمیریم، بنابراین ممکنه توی خونه سوء تفاهمایی به وجود بیاد، تنش‌ها و درگیری‌ها و اینایی به وجود بیاد. خب بنابراین من به عنوان یه هنرمند اومدم از یک تجربه‌ای که الان دارم درش زیست میکنم و دارم تجربه میکنم استفاده میکنم، مثلا یه نمایشنامه مینویسم. اما نکته‌ای که وجود داره همیشه این بحث هستش که خب وقتی همچی کاری میکنی آیا این تاریخ مصرف نداره؟ آیا این برای اینکه به شدت مبتنیه بر اتفاقیه که الان داریم تجربهش میکنیم، 10 سال دیگه برای مخاطب 10 سال دیگه آیا ممکن است که دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه و تبدیل بشه به یه اثری که فقط در یه مقطع زمانی قابل اجرا یا قابل فهم بوده و بعد بندازنش کنار، یا اینکه نه میتونه جوری باشه که تا 2 قرن دیگه هم مثلا همچنان این نمایشنامه قابلیت اجرا داشته باشه، بحث بشه روش؟ این موضوع تاریخ مصرف داشتنه برام مهمه.
کاملا برمیگرده به همون مطالبی که در ابتدا گفتم. ببینید وقتی شما به هر پدیده عمیقا نگاه کنید و اون عمیق نگاه کردن و اونو کاملا زیست کردن منجر به خلق بشه، اون اثر ماندگار میشه. شما فکر کنید شکسپیر داشت برای ما مینوشت؟ نه، برای دوران خودش مینوشت، ولی انقدر عمیقا تونسته اون وضعیت رو برای خودش بکنه و بعد ارائه بده که تا قرنها باقی مونه. همچنان که ایبسن، همچنان که پینتر. و یعنی اتفاقا چیزی که جالبه اینه که یک شخصی سالهای سال پیش بیش از چنین اپیدمیایی میاد در واقع آدمها رو تو فضاهای بسته قرار میده، مثل پینتر. و ما نویسنده‌ای داریم از اون دست، مثل آقای جمشید خانیان در ایران. خب نمیشناسن خیلیا، ولی که اون هم متخصص این داستان هست. ببینین موضوع دقیقا همینه که وقتی هنرمند لیست حقیقی و لیستی فارغ از شعارها با لحظه داشته باشه، بخواد یا نخواد این لحظه در ناخودآگاه اون نشست میکنه. و چه در این مقطع شد، چه در هر مقطعی دیگه، وقتی از سایر بس ببین ما که حتی راجب کرونا نخواهیم بسازیم، اصلا فکر کنیم که نمیتونیم کارهایی که میسازیم بعد از این تحت تاثیر این واقع نباشه. و به قول یک دوستی میگه در واقع کرونا باعث شد بفهمیم که هیچ جا خونه آدم نمیشه، دیگه یک شعار کاذبه، چون واقعا
میزان اختلاف ها و مشکلات در خانه ها خیلی زیاد شده. نمیدونم چقدر میدونید، نه در ایران ها، در کل جهان. به نظر من برای اینکه گفته شما رو تکمیل کنم، ما موظفیم در این روزها گوشت درستی داشته باشیم. بسیار هوشیار باشیم، بسیار ببینیم، بسیار رصد کنیم، بسیار ریس کنیم، از جامعه دور نباشیم، در خیالات و توهمات و در واقع یک فانتزی که این روزها الان به کارمون نمیاد. چرا؟ در فرم و خروجی به کارمون میاد. در فهم لحظه باید با واقعیت مطلق روبرو بشیم تا بتونیم تأثیرات درست بگیم، وگرنه ما از این جریان هم مثل بسیاری از جریان هایی که منجر به موج نمایشنامه نویسی یا موج ساخت در کارمون نشده مقطعی عبور میکنیم. ببین اتفاقات تاریخی حالا اپیدمی ویروسی ما یک قرن تجربه نشد، اتفاقات تاریخی کشور ما بی نهایت تجربه کنید. شما اگر 100 سال اخیر ایران رو بررسی کنید، شاید بنده چندین کشور حتی بنده یک قاره شاید اتفاقات سیاسی رو تجربه کرده. ولی چرا این اتفاقات سیاسی به عنوان یک موج، حتی اگه این موج توقیف شه و چیز مهم نیست، چرا این به عنوان یک موج کار نمی کنه؟ چون بیست عمیقی در بیشتر موارد در موردش اتفاق نیفتاده و نهایتا ما به چند تا اثر شعار زده یا رسیدیم که بخواد احساسات سطحی رو درگیر کنه و بعد از یه دوره تموم شه.
یعنی در واقع هیجان زدگیه که دائما وجود داره باعث میشه که هی یه چیزایی تولید بشه بدون اینکه از عمق کافی برخوردار باشه.
به قول با بزرگا خدا خیرت بده. ببینید شما تصور کنید که ما در جامعه هستیم که همه نظر میدن راجع به مسائل پزشکی، همه توصیه میکنن، همه مانیفست میدن، یعنی همه بر اساس این مانیفستای غلط حتی آدمهای مهممون هم سورس میدن. مثلا چه میدونم بدون تحقیق و بدون اینکه بفهمیم این چیزی که منتشر شده چیه، اونو در واقع میگیم ما منتشر کردیم، بعد میفهمیم مثلا یه چیز علکی بوده.
بله درست.
خب ببین این یعنی چی؟ یعنی جامعه درگیر تعمق و تفکر نیست، یعنی مایله که سریع هیجان خودش رو نشون بده. من معتقدم یک نفر به یه دست ما رو در لحظه واکنش نشون دادن بگیره و بگه 10 ثانیه صبر کن، شاید اشتباه بکنی. چون نظریه دادن خیلی ساده است. بله من میتونم الان بگم که در دوران پس از کرونا ما دیگه به قبل داد نخواهیم گشت، ارتباط ها فلان خواهد شد، ولی آیا تاثیر رو ما داشته؟ ببینید من میگم که یه عده، این بحث رو اینجوری بگم بهتون که شما فکر کنید قرنطینه است، خیلی خوب، یه عده مجبورن برن سر.
بله درست.
نمیتونن نرن، اوکی باش، بسیار عالی. اما موضوع اینه که میشه بعد مهمانی نرفت؟ اصلا چیز واجبی نیست. وقتی یک نفر، میدونید منظورم چه، یعنی هنوز اون آدم ها درک نکردن در چه موقعیتی از تاریخ قرار گرفتن و وظیفه همه هنرمند هست. چون زبان آینده زبان هنره، حتی اقتصاد آینده اقتصاد هنره. شما تصور کنید چاره ای جزی نید، خب باید بیاد و اون رو عمیق فهم کنه و بعد محتوا. اما آیا معنیش اینه که در این دوران بیکار باشیم؟ یعنی حالا هی بشینیم عمیقا فکر کنیم؟ خیر، نه. ولی حتی اگر میخواییم راجع به همین لحظه یا این که چگونه ما به این نقطه رسیدیم یا این که اینا نیاز داره که روش کار بشه، پژوهش بشه،
درست،
حتی آثاری ساخته بشه که فهم این لحظه رو با خودش همراه داشته باشه. کافی اثر ادعایی برای مانیفست دادن نداشته باشه، ولی میتونه چالش رو مطرح کنه، بگه چون این چیزی هست به نظر شما چه کار باید بکنیم. و مهمترین آثار دنیا هیچ وقت نخواستن شعارهای
خیلی پررنگ و متنتن داشته باشن.
خب در اون صورت میتونن اونو تیت کنن در روزنامه ها، در جورنال ها، چون نیازی نیست. هنر باید فقط طرح پرسش کنه، اما نه طرح پرسشی که از رو بی‌تفاوتیه.
بله.
یعنی پرسشی که شما احساس بکنید که خیلی خوب حالا باشه، مرسی که این پرسش های بی دلیل، پرسش هایی که به کار جامعه نمیاد، تصویر رو مردم نداره. من نمیدونم ما چه میخوایم قبول بکنیم که ما باید در جزئی ترین چیزها آگاهی بخشی بکنیم و آگاهی بخشی زبان رک واقعی و حقیقی داره.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما رضا بوران عزیز، از توضیحاتتون و خوشحال شدم که در خدمتتونم با هم گفتگو کردم.
همینطور براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم جناب آقای گوران، درود بر شما. خدا نگهدار. با شما همراهیم در برنامه گیومه از رادیو نمایش. 9:50 بریم به سراغ بخش بعدی.
سلام، من سارا حدادی در گیومه رادیو نمایش نقاط قرمز تئاتر را پر رنگ می‌کنم. نمایشگاه عکس مجازی تئاتر کودک و نوجوان از 1 اردیبهشت کانون کودک و نوجوان خانه تئاتر.
عرض سلام، کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر از حدود 7 سال پیش برگزیدگان روی صحنه 1 سال رو داوری میکرد و در هفته تئاتر برگزیدگان بازیگری، کارگردانی و رو اعلام میکرد. اما از 2 سال پیش تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه خیلی به عکاسی تئاتر کودک اهمیت داده نمیشد، تصمیم گرفتیم که ما نمایشگاه‌های عکس تئاتر کودک رو برگزار کنیم و امسال می‌خواستیم به عنوان سومین سال برگزار کنیم که شرایط کرونا پیش اومد. تصمیم گرفتیم برای اولین بار در فضای مجازی نمایشگاه رو در صفحه اینستای انجمن کارکنان تئاتر کودک نوجوان برگزار کنیم. ما اول به تمام عضوهای خودمون اعلام کردیم و به کارگردان‌ها اعلام کردیم که عکاسای تئاترشون رو میتونن به اون معرفی کنن. 10 عکس برترشون انتخاب میشه و در صفحه اینستا به نمایش گذاشته میشه. ضمن این که انشاءالله سعی داریم کنیم که از 3-4 روز آینده با عکاسان شهرستانی، یعنی دوستانی که در شهرستان تئاتر کودک نوجوان برگزار میکنن، تقاضا کردیم، خواهش کردیم که اگر مایلن عکسای کارشون رو با کیفیتشون و خوبشون رو به ما معرفی کنن و ما بتونیم عکسای تئاتر شهرستان هم در صفحه انجمنمون به نمایش بذاریم. امیدوارم که مورد رضایت همه قرار بگیره و بتونن بهره بگیرن و این پویشی که الان میگن را افتاده توی فضای مجازی، ما هم بتونیم تو بخش کودک و نوجوان کمک کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفته و مورد رضایت همه قرار بگیره.
مؤسسه بامداد فیلم مستند داستانی خود را با مشارکت مردم در ایام کرونا می‌سازد. شادی نیک‌خواه در این رابطه توضیح می‌دهد.
در مورد فیلم کوتاه بامداد با موضوع قرنطینه، با توجه به اینکه فیلم‌های شما در نهایت قراره به صورت یک مستند بلند تجربی در بیاد، ما خواهش می‌کنیم که حس و حال دقیقتون، نحوه مواجهتون با قرنطینه خانگی یا اگه در شرایط دیگه‌ای به سر می‌برین رو با ما به اشتراک بذارید. شما برای ساختن این فیلم‌ها به امکانات خاص و حرفه‌ای احتیاج ندارید. حتی می‌تونید با دوربین موبایلتون این کارو انجام بدین و حتی می‌تونید با مشارکت کسایی که با شما تو قرنطینه بودن این فیلم رو بگیرین و برای ما بفرستین.
نقطه قرمز گیومه را شنیدیم. تا نقطه قرمز دیگر، نقطه سر خط.
خب، بخش نقطه قرمز رو تقدیم شما کردیم. امروز درباره عکس العمل و واکنش های هنرمندان نسبت به شرایط ویژه و خاص صحبت میکنیم و در واقع با گفتگو با 2 هنرمند خوب کشورمون، جناب آقای آرش عباسی و رضا گوران، این عکس العمل ها و این محصولات هنری که در این دوره های متفاوت تولید میشه رو بررسی کردیم و در ادامه باز هم قرار هست که درباره این موضوع گفتگو کنیم با یکی دیگر از اهالی تئاتر. اما آیه جعفری، واقعا ماحصل این گفتگوها و آنچه که در واقع در برآیند این گفتگوها مشاهده میشه اینه که هر دو بزرگوار اشاره کردن به اینکه شاید ما تحت تاثیر شرایط گاهی اوقات عجولانه و یا هیجان زده عمل بکنیم و واقعا این که اصلا ما واکنشی نشون ندیم که اصلا کار درست نیست. این که واکنشی نشون بدیم و این واکنش درست به جا و در واقع عجولانه نباشم خودش قابل تحمل.
میدونین این که واکنشی نشون ندیم، حالا شما فرمودین درست نیست، من میخوام یه جور دیگه بگم اصلا امکان پذیر نیست.
واقعا هم نمیتونه آدم تفاوت
آره. یعنی یه نکته که وجود داره اینه که امکان پذیر نیست و اتفاقا حالا من از این جهت دارم میگم که این واکنشی یه بخشیش در ناخودآگاه هر آدمی اتفاق میفته. یعنی حتی اگه سعیم بکنه که هیچ واکنشی نشون نده بازم نمیشه. بله. از یه جایی بالاخره خودشو نشون میده.
درست.
چون داره روی روان ما، روی زیست ما اثر میذاره و خب پس خودشو نشون میده. اما واکنش عجولانه هر دو، همطور که شما به درستی اشاره کردین، هر دو مهمانمون بهش اشاره کردن و این هیجان زدگی، من نگاه هم البته اینه که آره درسته ممکنه خیلی خوب نباشه، ولی این هم اجتناب ناپذیر است. شما هممون اینو توی زندگی تجربه کردیم، مثلا چه میدونم، بذار اینجوری مثال بزنم، شما ممکنه مثلا در خیابان دارید میرید، یه مرتبه شاهد وقوع یک تصادفی باشید، خب یعنی در اون لحظه شما عیناً تصادف رو ببینید اتفاق میفته. وقتی شما 5 دقیقه بعد از اون تصادف بخواید برای یکی اون واقعه تصادف رو تعریف بکنید، با اینکه 24 ساعت بعد بخواید اون واقعه رو تعریف بکنید، درسته که دارید راجع به یه موضوع حرف میزنید،
بله،
ولی نوع تعریف کردنتون زمین تا آسمون فرق میکنه. اون 5 دقیقه بعد از اون اتفاق شما خیلی هیجان زده، سراسیمه، به شدت متأثر از دیدن تصادفه این داستان رو تعریف میکنین. اما هرچی زمان میگذره، ناخودآگاه دیدگاه تحلیلی و منطقی آدمی بر هیجانش مستولی میشه،
بله.
و بنابراین شما وقتی میخواین همون تصادف رو تعریف بکنین، اصلا ممکنه از یه منظر دیگه
ای،
آره، یه جور دیگه بشه اصلا، بله. ماجرا ما حالا آرش عباسی اشاره کرد به سالهای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، تجربه خیلی جالب داریم دیگه. شما نگاه بکنید ببینید در طول 8 سال دفاع مقدس آیا ما تولید آثار هنری که برآمده و تأثیر گرفته از این اتفاق باشه نداریم؟ به وفور داریم، در تئاتر داریم، در سینما داریم، در موسیقی داریم، در هنرهای تجسم داریم. اینا یه مدلن، یه جورن. بعد از اینکه جنگ به پایان میرسه تا همین امروز بسیار باز در همین حوزه های مختلف هنری، نمیدونم تجسمی، سینما، تئاتر، موسیقی، ما آثاری رو داریم
ولی مفهومی تره،
اصلا خیلی متفاوته. حالا نکته اینجاست، آیا به نظر شما اونهایی که در زمان جنگ تولید میشدن الزاماً بد بودن؟ من میگم نه، میگم اتفاقا اونا خیلی مبتنی بودن بر ساختار اون زمان. شما نیاز داری یه کار تهیجی انجام بدی، کاری بکنی، مردم انگیزه پیدا
کنن، مختصات زمان و مکان و شرایط باید در نظر بگیره هنر.
من معتقدم که بله این هیجان زدگی هست، بل. اما الزاما اونو خیلی منفی نمیبینم، اما معتقدم اون آثار هیجان زده،
بله،
کارکردشون فقط مربوط به همون مقطع زمانیه.
درست.
امروز شما خیلی از اون آثار مربوط به اون مقطع زمانی رو باش مواجه میشی دیگه جذبت نمیکنه، برای اینکه کارکردش از دست داده. اما این به این معنی نیست که هیچگاه کارکرد نداشته، تو زمان خودش داشته.
درسته.
الان هم این مواجهه و رویارویی ما با مسئله بیماری کووید 19 و ویروس کرونا، خب طبیعتاً الان که درونش هستیم داریم اتفاق رو تجربه میکنیم، یه مدله. وقتی راجبش مینویسیم یه جور مینویسیم، وقتی راجبش حرف میزنیم یه جور حرف میزنیم. اما من مطمئنم سال آینده وقتی بخوایم برگردیم به این ماجرا خیلی متفاوت میشه،
دیدگاهمون اصلا متفاوت میشه،
کاملا متفاوت.
حالا آقای جعفری، در تکمیل فرمایش شما، اتفاقاتی از این دست، اتفاقاتی هست که شاید هم نسلان ما یا طی 100 سال اخیر ما اینو تجربه نکردیم، اما وقتی که مثلا صحبت از سیل و زلزله میشه و جنگ میشه، چون تمام کشورهای دنیا حالا به نوعی این تجربه رو دارن، شاید ما بتونیم متفاوت تر عمل کنیم. اما تا به حال این شرایط فراگیری یک بیماری و بیماری که در واقع تاثیرگذار بوده بر همه فعالیت ها، نه تنها هنری، در عمل کرده اصلا اقتصاد جهانی،
بله،
و تأثیر کلانی داشته بر کل دنیا، در واقع اکشن عملهای متفاوت رو میطلبه و ما تا بیایم بر احساسات خودمون مستولی بشیم، یک مقدار منطق خودمون رو به کار ببریم، به قول شما با تعمق بیشتری و از دیدگاه دیگه‌ای به این ماجرا نگاه بکنیم، یک مقدار زمان میبره تا بتونیم که با یه همچین شرایطی مواجه بشیم. حالا شاید در بخش بعدی برنامه هم گفتگو میکنیم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 10 صبح. آقای علیرضا سعیدی با تازه ترین خبرها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری با شما همراه خواهند بود در برنامه گیومه امروز.